بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. یکی از آداب علم آموزی و پژوهندگی مطابق روایات پرسیدن و سوال کردنه. خیلی هم راجع به این معنا سفارش شده، روایات زیادی در این باب هست و این خیلی جالبه. تا انسان بر ذهنش سوالی پیدا نکنه، اگر هم چیزی که پاسخ اون سوال هستش رو هم بشنوه، به عمقش دست پیدا نمیکنه. این که میگن خود پرسش، پرسیدن، سوالمند بودن نصف راهه، همینطور هست واقعا. چون وقتی انسان پرسش داره، در واقع به عمق چیزی تا حدود دست پیدا کرده و پاسخ او رو تکمیل میکنه. در روایت هست از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت میفرمان العلم خزائن، این دانش خزائنه، خزینه است، یعنی در یک جایی است و در یک محفظه است و درش رو بستن. العلم خزائن و مفتاح‌ها از سؤال و کلید این خزائن هم پرسیدن هست. فاسألوا رحمكم الله فإنه یوجر اربعتان، پس شما بپرسید، خدا رحمتتون کنه، شما بپرسید، سؤال داشته باشید، چون اگر بپرسید 4 نفر اجر میبرن. خیلی قشنگ و زیباست. اینا افتخارات ما هست با توجه به این آموزه‌های دینی متعالی که وجود داره. بپرسید، اگه کسی بپرسه 4 نفر اجر میبره. یکی از سائل، خود اون کسی که میپرسه اجر میبره. دیگری متکلم، اون کسی که حرف میزنه جواب میده اجر میبره. دیگری والمستمع، اونایی که اونجا نشستند و گوش میدن، اونها هم اجر میبرن. و 4 رومی المحب لهم، اون کسی که این مجموعه رو دوست داره، کسی که میپرسه، اون کسی که پاسخ میده، اون کسی که میشنوه، این فضا رو دوست داره. بله، در روایت هستش که شما یکی از این 3 حالت رو داشته باشید، 4 رومی نباشید، چون هلاک میشید. یا عالم باشید، یا متعلم باشید، یا محب علم و عالم و متعلم باشید. فلا تکن رابعا فتهلک، 4 رومیش نباشید که اون وقت هلاکت و تباهیتون قطعیه. یعنی اون کسی که بغض علم و عالم و متعلم و اینها رو داره، این هلاکتش قطعیه. انسان باید در مسیر علم باشه، یا متعلم باشه، یا معلم باشه، یا محب به این مجموعه باشه. صورت 4 روم نداره. حالا پرسیدن، اگر کسی بپرسه، سائل و متکلم و مستمع و محب به اینا همشون ماجور هستن. باز در روایت هست که از امیر مؤمنان علی علیه السلام که می فرماد من سأل فی صغره عجاب فی کبره. خیلی قشنگه، یعنی اینا هر کدومش نیاز به بحث داره. می فرماد هر کسی در خردسالیش، یعنی موقعی که سنش پایینه، بپرسه، پرسش داشته باشه، اون وقت در بزرگسالی پاسخ میده. یعنی ریشه دستیابی به پاسخها سوال داشتنه. هر چی بیشتر پرسوال و پرپرسش باشه، دغدغه‌های متعدد داشته باشه، این بعدن اگر استقامت داشته باشه در راهش، بعدن چون به پاسخها به تدریج میرسه و خداوند پاسخها رو عایدش میکنه، در مقابل پرسش دیگران میتواند جوابگو باشه. دقیقا میتونه بفهمه چه فضایی هستش و اونا رو پاسخ بده. اینا مجربه، یعنی دوستان توجه بکنن در اطرافشون یا در ارتباط با کسانی رو که باشون هشت و نشت دارن، تألیفاتی که میخونن، همچنین اساتیدی که میبینند، اینها پرسش هایی که مطرح میشود و پاسخ هایی که داده میشه میتونن متوجه بشن ذهن این شخص چقدر پرسشمند بوده از ابتدا و چقدر دغدغه هایی رو داشته، چه در چه راستایی این دغدغه ها بوده. پرسش هایی که ابتدا هستش بعداً بر اساس همون پرسش ها این پاسخ ها تنظیم میشه. معمولاً علومی رو که انسان بدون سوال و پرسش به سراغش بره، این علوم خیلی عمق نداره، زودم از دست انسان میره. همینجوری انسان همینجوری خودش مطالعه کنه، همینجوری خودش مطالعه کنه جلو بره، اینا زود از دستش در میره. اونایی رو که با پرسش، هر چی پرسش عمیق‌تر و جدی‌تر باشه، پاسخ‌هایی که بهش رسیده هم به عمقش میرسه، هم چه جور ملکه جانش میشه، هرگز از دستش خارج نمیشه. مثلا یکی از مشکلاتی که الان ما تو برخی از فضاهای علمی داریم همینه. مثلا پایان نامه میخواد بنویسه، اصلا نمیدونه مسئلهش چیه. مقاله میخواد بنویسه، سوالش رو نمیدونه چیه. توجه کردید؟ مثلا عنوان که بهش دادن، این عنوان باید 10 تا سوال اساسی تو ذهنش ایجاد بکنه، اما نه، فکر میکنه که مثلا الله پایان نامه نوشتن به این اساس که فرض کنید که منابعی رو ببینه و اونا رو جمع جور کنه. نه، مهم این استش که تو چه سوالی داری در این ارتباط، چه سوالی رو میخوای پاسخ بدی، به کدام سو و به کدام طریق میخوای بری. اونها، اون چیزی که تو ذهنت نقش بسته، باعث میشه اثرت اثر فخیمتر و فاخرتر در بیاد، عمیقتر بشه، جوانبش قشنگ روشن بشه. هر چیزی که تعبیر بعضی از اساتید، چون میفهمون من هر وقت یک متن رو میخونم، در بعد و امر ذهنم پر از سوال میشه. یعنی وقتی یک سفر از اول میخونم، شروع میکنم، ذهنم مملو از سوال میشه. بعد برمیگردم یواش یواش این سوال ها رو میخوام پاسخ بدم. چه سوال های ادبی، حالا بلازه عبارت هایی که داریم، بلازه سوالات ادبی، سوالات نمیدونم ارتباطش با علوم مختلف، ارتباط این مسئله با مسائل دیگری که در اون فن هستش، و همه جور ابعادی روی که این مسئله میتونه پیدا بکنه، ذهن سوالمند میشه، به تدریج میره که اونها رو حل و فصل بکنه. پرسیدن، ذهن پرسوال داشتن، یکی از نعمتهای خدای متعال هست. باز از امیر مؤمنان هست: القلوب و اغفالان مفاتحها از سوال. دل انسان بسته است، روی دل انسان، بله، مفاتحها، یعنی این اقفال، القلوب و اقفالان مفاتحها از سؤال. دلها قفلها هستن، یعنی حالا یا دل خودش قفله، یا خزینه است که برش قفل نهاده شده، یا دلها قفل شده هست. کلید این دلها، کلید این قفلهایی رو که این دلها هستن، یا کلید قفلهایی رو که بر این دلها هستش، پرسیدن هستش. اگه سوال نباشه، دل راکد میشه، میمیره. میبینید این رو، چند روز که تعطیلات باشه و درس و بحث و سوال و فکر و اینا که نباشه، دل چقدر حالت مردگی پیدا میکنه، چقدر حالت سطحی پیدا میکنه. خب باز روایت زیاده، مثلا امام باقر علیه السلام میفرمان به یکی از اصحابشون که سل ولا تستنکف ولا تستحیی، سل ولا تستنکف ولا تستحیی، بپرس استنکاف نکن، خجالت نکش از پرسیدن. فإن هذا العلم لا يتعلمه مستكبر ولا مستحیی، کسی تکبر بکنه در مسیر علم، علم رو نمیتونه بیاموزه. کسی بخواد خجالت بکشه در مسیر علم، علم رو نمیاموزه. آدم باید پرسش بکنه، ولی اینکه چون خیلی از اوقات میگه آخه این پرسش ممکنه خیلی جالب نباشه، فلان نباشه، کتمان بکنه، نه، این درست نیست، باید بپرسه. توجه کنه، حالا فرصت مناسب، در هر فرصتی استفاده بپرسه، در همه مقوله ها از افرادی رو که شایستهش هستن. چقدر مثلا آدم وقتی توجه میکنه آسیب میبینه، چقدر پرسش های سلوکی داشته که چون حیا کرده نپرسیده دچار مشکله، چقدر پرسش‌های عقیدتی، فکری، اخلاقی، جنبه‌های متعدد، اینا از تجربه دیگران استفاده کردن خیلی ارزشمنده. حالا همه مولا طلب هستیم و امام بر سر داریم یا امام میذاریم. خب امام گذاشتن گاهی از اوقات انسان رو سر میبنده، گاهی از اوقات یا رو پا میبنده، بعضی رو پا بعضی رو سر، ولی خب میگن بهتره که رو سرش نباشه. کسانی که رو سر میبندن یه مشکل دارن و اون مشکل چیه؟ اینی که آینه باید داشته باشن یا آینه باید جلو داشته باشن تا ببندن. حالا یه خدمتی عزیزی بودیم، این خاطره نقل کرد، چقدر جالب بود برای من که هست امام رو سر میبستن ولی آینه هم نمیذاشتن. دیدم راست میگه، چرا داستان برای چی؟ مثلا آینه و دست حس اینها همه واضحه. بعد شروع کردیم امام رو اینجور اگه وقتی کج معوج میشه بخاطرین. حالا تجربه های در از راه تجربه ای که افراد اشخاص اینها دارن ارزشمنده. آدم یه چیزی میشنوه تو حتی امور مادی ریز یه تجربه میبینید که چقدر عالیه. مثلا یه انسان پرسش داشته باشه که طبیعتا عمیق‌تر خواهد شد. بله، باز همینطور روایات دیگری در این بحث هست. یه روایت دیگه از امام باقر علیه السلام هست که میفرمان الا ان مفاتیح العلم از سؤال و انشع یقول. خب میفرمان که کلیدهای علم پرسش کردنه و انشع یقول، این شعر رو انشاد کردن. شفاء العمى طول السؤال و انما تمام العمى طول السکوت علی الجهل. میفرماد که شفاء کوری معلوم دل انسان، شفاء کوری دل انسان زیاد پرسیدنه و کامل شدن کوری انسان این استش که زیاد بر جهلهاش سکوت بکنه، حرف نزنه. خب انسان وقتی بپرسه وقت باعث میشه که این کوری قلبش از بین بره. پرسیدن چیز با اهمیتی هست. نه دیگه، علم الابدان، وقتی العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، وقتی این فضا رو ما داشته باشیم، یا بر فرض وقتی اونجا که میگه اطلب العلم ولو بسین، طبیعتا علمی که در سین و اگر علم دین و اینها باشه که خب مرکزش در مدینه است، اطلب العلم ولو بسین که حضرت به مخاطب خودش داره میگه، به مخاطب خودش که داره میگه، این باید معنای خیلی وسیع رو، گرچه مراتب داره علم، مراتب داشتن علم پر واضح هستش که امری مسلمه، ولی دایره علم وسیعه. فقط جز برخی از دانش‌هایی رو که بیفایده است، هیچ گونه فایده‌ای نداره یا مضره، اونا رو که خارج بکنیم بقیه علم‌ها داخل بحث خواهد شد، گرچه عرض کردم مراتب و اینها هم در جای خودش هست، هم به خود علم هست، به خود علم برمیگرده، به نیتی برمیگرده که شخص در ارتباط با علم و علمجویی میتونه پیگیری بکنه. چه بسا علمجویی که خود اون علم بالاترین علمه، ولی چون این شخص شرایط لازمش رو نداره، برای او یک پارچه جهالت و یک پارچه عذاب و جهنمه، با اینکه خود علم بسیار شریفه. از ما میفهمم چه بسا کسانی رو که علم توحید بگن ولیکن خودشون هیچ بهره نداشته باشن، بلکه به تعبیری باز خودشون که مجلس آرای ابلیس مجلس آرا بشن. و چه بسا اینجوری هست، چه فقهش، چه توحیدش، چه بقیه چیزها. حالا به لحاظ خود علم ها به محتوای علم برمیگرده که ارزش علم به معلومشه، معلومش چقدر ارزش داره. علم هم همین جوره، از جنبه های متعدد میشود ارزشمندی علم رو مشخص کرد، نیازی که شخص داره، نیازی که جامعه داره و چیزهای مختلف. خیلی خوب، این روایاتی بود که در این قسمت خواستیم روز شنبه هست چند روایت عرض کرده باشیم. نتیجهش این است که باید پرسید بالاخره، حالا کی و کجا و طرف البته مجازه که جواب بده یا نده، ولی شما بپرسید و شما تو ذهنتون این سوال باشه. من همیشه عرض کردم روش درس خوندن فضای طلبگی اینا رو پیشتر پیش مطالعه میکردن و پیش مباحثه میکردن، حالا اونا هیچ، پیش مطالعه و پیش مباحثه اونا هیچ، ولی درسای حوزوی تقریبا به این شکل هستش. اولا استمرار در درس فوق العاده مهمه، یعنی انقطاع درسی ضربه اساسی به آموزش یک فن ایجاد میکنه. یعنی مثلا کسی میخواد فلسفه یاد بگیره باید بخونه، کسی میخواد فقه یاد بگیره باید بخونه، حالا اینا هم توضیحاتی داره در جا خودش باید پی گرفت، نباید انقطاع درسی باشه. و کتاب طلبگیش اینجوریه، یعنی من البد و الالخط، ما در حوزه کتاب میخونیم و این یکی از بهترین روش های آموزشی در دنیا هست. یعنی در یک رشته ما چند تا کتاب میخونیم از اسهل تا اصعب و این روند بسیار عالی هستش، گرچه ما نقایصی در اطرافش داریم که اونها با جبران بشه، ولی این بهترین روش هستش که از جهت آموزشی به عمق میرسونه. و این هست، اول کتاب تا آخر کتاب همه جاش باید خونده بشه. و حالا باز بحث دیگه هست، ولی حضور فعال و جدی در کلاس خیلی اهمیت داره. بارها شد عرض کردم مواردی که فرض کنید انسان تو کلاس نیستش، مثلا یادم میاد مثلا شرح فصوص قیصری رو که خدمت اساتید که بودیم، چند جلسه، شاید 7 سال طول کشید، فکر نکنم به اندازه انگشتان دست غیبت بوده، اونم قطعا غیبت موجه، ولی همون چند جلسه که نبودیم آخر مزه اون مطالب به کام دل انسان نمی نشینه. یعنی هرچی هم اونا رو مطالعه میکنه برای انسان واضح هستش که چیه، ولی انگار که یه جوری دیگریست، عمق مسئله انگار که به دست نمیاد یا دل انسان آرام نمیگیره. در هر صورت حضور فعال در کلاس و پرسشمند بودنش، سوالمند بودنش، اینها بعد از اینکه کلاس که به پایان میرسه، حالا اونایی که فرض کنید که حافظه قوی دارن سر جا خودشه، حافظه اگه کمی ضعیف‌تره، 2 دقیقه آخر بعد از اینکه درس تمام شد یک تماشا بکنن عبارت ها رو، یعنی یک دور سریع تو ذهنشون بگذرونن، خیلی مؤثر هست. و بعد در موقع مطالعه یک مطالعه سنگین، مطالعه سنگین یعنی سطر به سطر و کلمه به کلمه. تو کتاب‌های اول در مقام تحصیل چندان سفارش نمیشه انسان کتاب‌های فراوان رو در اطرافش ببینه، اون مال زمان تحقیق، تألیف، تدریسه. در زمان تحصیل مطالعه سنگین رو کتاب و انجام انواع تفکرها و تأملها، این مفیده. خب طبیعتاً بعدش مباحثه هست و تو این فرایند خیلی از سوال‌ها جواب داده میشه، باز ممکنه ذهنش پرسش‌هایی داشته باشه که حل نشده باشه، میاد میپرسه، بازم می‌بینی ممکنه حل نشه، گوشه و کنار یه جای می‌نویسه که این سوال هست نتونستم حل کنم، اینا رو یه جای می‌نویسه و چیزایی هم که دست میاره اطرافش بنویسه و کارهایی که رو متن باید انجام بگیره. خب این تقریباً روشی است که باشه. حالا سوال پر از سوال انسان باید باشه. خیلی خوب، این تا اینجا. ما در بحثایی که داشتیم این نکته رو مطرح کردیم، در خاتمه فصل سوم این بحث مطرح شد که 6 چیز جزو مرتبطات به حرکت هست. یکیش در واقع مطابق اونچه را که در متن آمده بود، یکی مبدأ، دیگری منتها، سومی مسافت حرکت، چهارمی موضوع حرکت یا همون متحرک، پنجمی فاعل حرکت یا محرک، ششمی هم مقدار حرکت یا زمان. حالا از این فصل، یعنی فصل 6 که رسیدیم به اینجا، از فصل 6 آرام آرام این امور 6 گانه رو مورد بررسی قرار میده. گرچه آدم شاید فکر کنه مثلا نظم طرح اینها اگر جوری دیگر بود شاید بهتر بود، ولی در صورت الان میخوایم این 6 چیز رو به تدریج مطرح کنیم. اولین و دومین چیزی که جزو مرتبطات به حرکت هست و حرکت به او وابسته است، مبدأ حرکت و منتهای حرکته. علامه طباطبایی در اینجا میفرمان هر حرکتی رو شما در نظر بگیرید از یک حیث دارای مبدأ و منتها نیست، ولی از یک حیث دارای مبدأ و منتها هست. یعنی شما 2 جور میتونید پاسخ بدید. اگه کسی از شما بپرسه که آیا حرکت داره مبدا و منتها هست، شما میتونید بگید نه، حرکت مبدا و منتها نداره. باز یه بار بگید که بله، حرکت مبدا و منتها داره، منتها از 2 جهت متعدد. حالا توضیحش خواهیم داد. اگر ما بخوایم برای حرکت مبدا و منتهایی از جنس حرکت پیدا بکنیم، این ناشدنیه، امکان نداره. یعنی یه چیزی که خودش حرکته رو نشون بدیم این مبتدای حرکته، یه چیزی که خودش حرکته نشون بدیم این منتهای حرکته، این نمیشه. ولی اگر بخوایم مبدأ و منتها برای حرکت تبیین بکنیم، منتها نه از جنس حرکت، از طبیعتی که مرتبط با حرکته ولی غیر از حرکته. اگه چون این کاری خواستیم بکنیم میشه، میتونیم بگیم حرکت دارای یک مبدأ و دارای یک منتها هستش. حالا هر یک از اینا رو علامه توضیح میده. ابتدا اون جایی رو که ما بگیم حرکت ابتدا و انتها نداره. در طی دو تا مقدمه علامه به این نتیجه میرسه که حرکت ابتدا و انتها نداره. مقدمه اولی هستش که حرکت یک حقیقتی است که انقسام پذیره. چرا؟ به خاطر اینکه حرکت یک حقیقت مرتبط با زمانه. یعنی حرکت یک امر مقداری است که مقدارش مبهمه، زمان مقدارش رو معین میکنه. یعنی دارای همراه با کم متصل غیر غار هست. خب به لحاظ اینکه هر حرکتی دارای چنین بعدی هستش، باید بگیم حرکت قابلیت تقسیم شدن رو دارد، منتها این اقسامش به نوع اقسام بالقوه هستش نه اقسام بالفعل. چرا؟ بخاطر اینکه اگر اقسام بالفعل داشته باشه، اون تیکایی که شما در نظر میگیرید که مثلا فرض کنید بالفعل تیکه تیکه شده باشه، اگر خودشون امتداد داشته باشن، خب همونا حرکت هستن. ما اینجا یک حرکت نداریم، بلکه مثلا 10 تا حرکت داریم. اگر اجزای بالفعل داشته باشه، اون اجزا اگر امتداد و کشش زمانی داشته باشه، خود اونها حرکتن. ما یک حرکت نداریم، 10 تا حرکت داریم، به ظاهر کنار هم دیگه اومدن. اگر بگید نه، خود اون اجزا دارای امتداد نباشن، خب چنانچنان در قسمت بعدی، مقدمه بعدی خواهیم گفت، این مشکلات فراوانی رو داره. از جمله این که چگونه می شود از اجتماع اجزایی که خودش امتداد ندارد، اجزای بالفعل امتداد ندارد، چه متناهی و چه غیر متناهی، یک امتداد شکل بگیره. اجزایی که خودش امتداد نداره چجوری می شود چی؟ بالفعل باشه چجوری می شود؟ ما امتداد داریم، یک کشش داریم. پس بنابراین ما باید بگیم حرکت قابلیت انقسام رو داره، اجزای بالقوه داره، اجزای بالقوه داره، ولی اجزای بالفعل نداره، اجزای بالفعل نداره. با همین توضیح بعدشون تشبیه میکنه مثل کم متصل غار. کم متصل غار مثل خط، سد، جسم تعلیمی، اینا هم همینجوری هن، اجزا دارن ولی اجزاشون بالقوه هستش، نه اینکه اجزاشون بالفعل باشه. این مقدمه نخست. مقدمه دوم این هستش که این اجزای بالقوه، یعنی این تجزیه پذیری، منقسم شدن، قابلیت انقسام که ما میگیم حرکت داره به لحاظ بعد زمانیش، به یک حدی متوقف نمیشه، تا بی نهایت پیش میره، ولی به نوع بالقوه یا تا بی نهایت پیش میره. خب یعنی هر مقطعی رو شما در نظر بگیرید، خود اون مقطع هم تا بی نهایت تقسیم میشه. مثلا شما اگر یک حرکتی رو لحاظ بکنید به لحاظ بعد زمانی، مثل خط، اینا هم همینجوری هستش. حالا شما هم که تو ذهنتون دارید تصویر میکنید، حرکت و زمان رو مثل یک خط در نظر میگیرید، یعنی غار در نظر میگیرید. خب دو قسمش بکن، بعد برو رو قسمت اولش، اون رو میتونید دو قسم بکنید، بعد برو رو قسمت اولش، بعد اون رو میتونید دو قسم بکنید، باز برو رو قسمت اولش. این مسیر تا بی‌نهایت ادامه داره، نمیرسید به جایی که دیگه قابل انقسام نباشه، چون جزء لایتجزا داشتن رو پیشتر در مباحث مقولات اونها ابطال کردیم. نمیتواند یک حقیقت امتدادی جزء لایتجزا داشته باشه. هر چی تقسیم بکنی تقسیم پذیره. یه وقتی حس ما دیگه قاصر میشه، اون وقت وهم ما شروع میکنه، وهم دیگه نمیتونه، عقل ما میگه. تا بی نهایت این مسیر با چی پیش بره. خب اینم مقدمه دوم و اما نتیجه. نتیجه این خواهد شد که وقتی حرکت قابلیت انقسام داره، اجزاش بالقوه است و تا بی نهایت انقسام میپذیره، پس شما نمیتوانید در جانب ابتدا یا در جانب انتها جزئی رو نشون بدید، انگوش بذارید روش، بگید این ابتدای حرکته، چون اونم خودش باز قابل تقسیمه. باز بگید اون تیکه اونوریش، میگه خب اونم چی قابل تقسیمه. هر چی برید بازم قابل تقسیم هستش. و همچنین از جانب انتها هم به همین شکل، شما نمیتونید جزئی رو نشون بدید، بگید آخر جز که میگم یعنی جز حرکت، جزئی رو نشون بدید، کلمه جز نشون بدید که بگید این آخر حرکته، خب باز اونم تقسیم میشه، باز اونم تقسیم اون تقسیم میشه. نمیتونید بالاخره به جز این چون اینی دست پیدا بکنید. پس بنابر این حرکت از جنس، چرا میگم از جنس؟ چون میخواد جز باشه. جزئی از حرکت نمیتونید نشون بدید که اول و آخر باشه. این همون معناش همینه. وقتی میگیم جزء هر قد، این از جنس خودش باشه. خب این توضیح و تحلیل این که چرا ما میگیم حرکت ابتدا و انتها به معنای جزئی از حرکت نداره. بخونیم این رو تا برسیم به اون بحث بعدی. الفصل الخامس فی مبدأ الحركه و منتهاها. بفهم خود حرکت همیشه به همراه زمانه. خود حرکت و زمان، بله؟ آره آره، به لحاظ جسم تعلیمی و همینطور است، به خاطر خود زمانه. حرکت و زمان دو چیز متعدد نیستن ها. یعنی هر زمان مقدار حرکته، حرکت یک امر مقداری مبهمه، زمان تعین این مقدار مبهمه. چنانچه جسم طبیعی و تعلیمی همینه، جسم طبیعی هم مقداریه ولی مقدارش مبهمه. مقدار جسم تعلیمی و امثال اینها چی هستن؟ تعین مقدار در واقع جسم طبیعی هستن. حرکت تا یک چیزی اون سنخ ذاتیش رو نداشته باشه نمیتونه این عرض رو بپذیره. حرکت از گونه ایست که میتواند تعین زمانی پیدا بکنه. اصلا تعین زمانی خاصیت خودشه، توجه کردید؟ خاصیت خودشه. گرچه ما وقتی دقت که میکنیم، لذا اینا رو ملا صدرا میگه از عوارض تحلیلیه، یعنی زمان جزو عوارض تحلیلی حرکت هستش، چنانچه حرکت هم جزو حالا اعراض تحلیلی یا معقول ثانی خودمون موضوعی است که متصف بهش میشه. ولی در اصل زمان و حرکت، زمان عرض تحلیلیش هستش. عرض تحلیلی هستش مثل چی؟ مثل سطح و جسم تعلیمی نسبت به جسم طبیعی، عرض تحلیلیه. یعنی موجودن به وجود واحد، این توضیحاتی داره در جای خودش، وجود واحد، موجودن به وجود واحد، وجود منحاز نداره زمان، زمان وجود منحاز نداره. حالا ببینید، الفصل الخامس فی بدء الحركه و منتهاها. دو تا از اموری که برکت مرتبطه ایناست که در این فصل بحث میشه. الان قد تقدمه که شروع میکنیم توضیح این استش که زمان حرکت از جنس خودش، یعنی جز نداره به عنوان ابتدا و انتها. قد تقدمه مقدمه اول ان للحركه انقساما بذاتها. این جمله که انقساما بذاتها که داره میگه حرکت منقسمه به ذات هستش، اینو باید توجه کرد. ما در بحث مقولات این رو داشتیم که اونی که منقسمه به ذات چیه؟ مقوله کم هست، هیچ چیز دیگری انقسام به ذات نداره. بله، از بس این مقوله کم شدت ارتباط با برخی از چیزها داره که گفتیم اعراض تحلیلی هستش، ما اون چیز رو میگیم منقسم میشود به ذاته، و الا همونجا میگفتیم جسم منقسم میشود به حسب کمش، درسته؟ اینجا هم حرکت منقسم میشود به حسب زمانش، کم و کم او باشه، مقدار او باشه. پس اینو باید توجه کرد. آره، یه دقتی به لحاظ بحث مقولات باید اینجا صورت بگیره. قد تقدم سطح دوم که ببینیم این بحث واضحه. قد تقدم ان للحركه انقساما بذاتها فليعلم ان انقسامها انقسام بالقوه لا بالفعل. انقسامش بالقوه است نه بالفعل. اینجا نگاه کنید، کما فی الکم المتصل الغار. ببینید قطعا ایشون نمیخواد بگه حرکت مثل کم انقسام به ذات میپذیره. اونی که انقسام به ذات میپذیره کمه، حالا کم متصل غار یا کم چی؟ متصل غیر غار. اونجا زمانه، اینجا خط و سطح و اینها هستش. یعنی این تنظیر رو نگاه کنید که خیلی مشابه هم نیست. اگه بخوایم در راستای هم باشه باید بگه چی؟ کما فی الجسم تعلیمی، مثلا اینجوری فی الجسم طبیعی باید اینجوری باید بگه. قد تقدم عن الحركه انقساما بذاتها فليعلم ان انقساما انقساما بالقوه لا بالفعل كما في الكم المتصل الغار من الخط والسطح والجسم التعليمي. خب چرا میگید حتما بالقوه انقسام داره؟ اذ لو كانت منقسمه بالفعل فانفصلت الاجزاء بعضها من بعض انتهت القسمت الى اجزاء دفعيه الوقوع وبطلت الحركه. این از یک منظر ولی توالی فاصله زیادی داره. اذ لو كانت منقسمه، چون اگر بالفعل منقسم باشه این حرکت از اجزایی، پس اجزا از هم دیگه جدا هستن. اصلا اجزای بالفعل معناش همینه دیگه، این انفصال ها بالفعله. فانفصلت الاجزا بعضها من بعضن انتهت القسمه الى اجزاء دفعه الوقوع و تقسیم منتهی میشه به اجزای چی؟ آنی الوقوع، دفعه الوقوع و بطلت الحركه، و دیگه ما حرکت نخواهیم داشت. حالا ما عرض کردیم در توضیح این انقسام بالفعلی که داره، یا اون اجزاش خودش امتداد داره یا خودش امتداد نداره. اگر خود اون اجزا امتداد داشته باشه، خب پس اونا حرکت هستن دیگه. اینی که شما در نظر، این حرکت نیست، این چند تا حرکت اینجا هستش، نه یک حرکت. اگر بگید نه خود اون اجزا امتداد نداره، یعنی خیلی ریز هستن، حالا یه مشکل به وجود میاد که اصلا حرکت باطل میشه دیگه، حرکت شما ندارید چون چندین چیز منفصله. یه مشکل دیگه اینه که از این اجزا چجوری امتداد حاصل شده، یعنی وقتی امتداد نداره چجوری امتداد حاصل شده، پس توهم شما بوده، واقعیت نبوده، در حالی که ما اینجا حرکت رو به عنوان یک امر واقعی پذیرفته ایم. حالا بیشتر بحث ها به طرف حرکت قطعیه، چنانچه قبل هم همینجور بود، در ادامه هم همینجوریه. اگه روی حرکت توسطی بخواد پیاده بشه، باید با اعمال توجهات اینا باشه. ظاهرا بستر حرکت قطعیه باشه. نه مثلا در ارتباط با حرکت توسطی اگه یادتون باشه میگفتیم امر بسیط، اجزا نداره. هر فصلی که جلو میریم راجع به حرکت توسطی و قطعی باید توجه داشته باشیم که کدوم بحثا مثلا مال هر دو تاست، کدوم بحث. اینجا بحث اجزا مطرح میشه. ما راجع به حرکت توسطی میگفتیم بسیط است و اجزا نداره، ولی راجع به حرکت قطعی میگفتیم که اجزا داره، اونم اجزاش بالقوه است. اینه پس باید حرکت قطعی باشه از ظاهر. بله، یعنی آن سیاله. نه نه اونجا هم همینه، اونجا هم که مثلا وقتی ما مقایسه میکردیم میگفتیم حرکت توسطیه انقسام داره، یعنی چه بالفعل انقسام داره، نه اونم بالقوه بود. در مقایسه با حرکت قطعیه که میگفتیم انقسام پذیره، حرکت توسطی گفتیم انقسام نداره. پس معلوم میشود که مراد از این انقسام، انقسام بالقوه است. انقسام بالقوه رو حرکت قطعی داره، ولی حرکت توسطی انقسام رو حتی بالقوه هم نداره. امر بسیطه چون آن سیاله، تطبیق بر زمان نمی کنه، منطبق بر زمان نیست، منطبق بر یک آن سیاله، برخلاف آنیات که منطبق بر آن غیر سیاله. از لو کانت منقسمتن بالفعل فانفصلت الاجزاء بعضها من بعض، انتهت ما انتهت القسمه الاجزاء دفیت الوقوع و بطل حرکت. و ایزن مقدمه اول مقدمه دوم، و ایزن لا یقف ما فیها من الانقسام على حد لا یتجاوزه، این انقسام، این قسمت پذیری به یک حدی که تجاوز نکنه از اون حد متوقف نمیشه. این انقسام پذیری که در حرکت هست متوقف نمیشه بر حدی که از اون حد تجاوز نکنه، همین جور پیش میره. ولو وقف علی حد لا تتعداه القسمتو، اگر به یک حدی بیسته که تقسیم دیگه از اون نگذره و تجاوز نکنه، کانت مؤلفتن من اجزاء لا تتجزا، پس معلوم میشه که حرکت تشکیل شده از اجزاء لایت جزا. و قد تقدم بطلان ها، قبلا بطلانش گذشت. پس مقدمه اول این استش که انقسام پذیر است بالقوه، همون انقسام پذیری یعنی بالقوه. مقدمه دوم اینه که این انقسام بالقوه رو تا بی‌نهایت پیش میبره. پس شما نمیتونید روی جای دست بذارید بگید این دیگه آخر حرکت هستش، آخر حرکت بلاز اینکه جز حرکت باشه. و من هنا این نتیجه است، و من هنا یظهر ان لا مبدا ولا منتهى للحركه به معنی الجزء الاول الذي لا ينقسم من جهت الحركه. میفرماد مبدا و منتهى بر حرکت نیست، به این معنا که جزء اولی که تقسیم نشود از جهت اینکه حرکت هستش، نه از اون وری که از طبیعت خودش خارج میشه. میتونیم ما چیزی نشون به لحاظ بحث بعدی ما. خب پس جزء اول نداره، ول جزء الاخر الذي لا ينقسم كذلك، كذلك ای من جهت الحركه، لما تبين ان الجزء بهذا المعنى دفعي الوقوع، به خاطر اینکه گذشت جزء با این معنایی که شما میخواهید بگید، یعنی با این معنایی که میخواهید توضیح بدید که پایان و ابتدا باشه، این دفعی الوقوعه، یعنی آنیه. فلا ينطبق عليه حد الحركه التي هي سيلان الوجود وتدرجه، پس حد حرکت، تعریف حرکت منطبق برش نمیشه. حرکت چیه؟ همون سیلان وجود و تدریجی بودن وجود. پس بنابراین اونی که روش انگوش گذاشتید که دفعی الوقوع، اون حرکت نیست. وقتی حرکت نباشه پس جزء حرکت نیست، وقتی جزء حرکت نباشه از سنخ او مبتدا و منتها برای حرکت در نظر نگرفتید. اما از جهت دیگر ما میتونیم بگیم حرکت دارای مبدا و منتها است، اونم از سنخ غیر طبیعت حرکت، از خارج از طبیعت حرکت. خب این میفرماد، الله میفرماد این هست، منتها در پیاده کردن این معنا بحث رو دو قسم میکنن، یکی در حرکت در جوهر پیاده میکنن، یکی در حرکت در اعراض. اگر حرکت در جوهر باشه، اون مبدا حرکت که از جنس حرکت نیست، جزء حرکت نیست، ولی آغاز حرکت از غیر جنس حرکت حساب میشه چیه؟ قوه، قوه محض. حقیقیش بخوایم در نظر بگیریم، قوه محض. قوه محض در حرکات جوهری میشود چی؟ میشود آغاز حرکت. منتهای حرکت جوهری چی هستش؟ تجرده. یعنی این جوهر بشود جوهر مجرد. اگر جوهر بشود جوهر مجرد، دیگه جزء حرکت نیست. ببینید، نه قوه محض حرکت در جایی که حرکت میخواد متحقق بشه، اگر قوه محض باشه حرکتی اتفاق نخواهد افتاد. اگر فعلیت محض باشه، بازم حرکت اتفاق نخواهد افتاد. یعنی حرکت برش تطبیق نمیکنه، حرکت بی معناست. حتما حرکت در جایی هستش که من جهتن بالقوه و من جهتن بالفعل باشه. اینجاست که ما حرکت داریم. پس بنابراین در قوه محض شما نمیدونید که قوه محض گرچه دخالت دارد در حرکت، ولی که خودش جز حرکت نیست. همچنین در فعل محض، در فعل محض هم گرچه دخالت دارد در حرکت، چون غایت حرکته، ولی که در خود غایت دیگه از جنس حرکت نیستش. پس به خلاف طبیعت حرکت ما ابتدا و انتها پیدا کردیم. این در حرکت جوهریه. در حرکت عرضیشون چی میفرماد؟ در حرکت در اعراض چی میفرماد؟ در حرکت اعراض میفرماد ابتدا کجاست، انتها کجاست. ابتدا در حرکت اعراض ماده موضوع این عرضه. ببینید، تو فلسفه، تو مباحث مقولات خوندیم که چه چیزی دارای ماده است؟ فقط جسمی که دارای ماده است، متشکل از ماده و صورته. جسم است که دارای ماده است. اعراض ماده ندارن. یعنی اعراض که متشکل از ماده و صورت و اینا که نیستن که، اعراض خودشون مقولاتی هستن. بله، ماده ای که موضوع عرض داره ماده اونا هم حساب میشه. ماده اونا حساب میشه چی؟ یعنی اگر اعراضی رو جسم میپذیره یا حرکتی رو که میپذیره، خب بالاخره حرکت و پذیرش اینا با زیر سر ماده باشه. کدوم ماده این کار رو انجام میده؟ همین ماده جسم. یعنی چجور ماده جسم حالت پذیرندگی داره نسبت به صور، حالت پذیرندگی رو نسبت به اعراض، هم کمالات اولا هم کمالات ثانیه، ولی خودش از جهت خودش دیگه ماده نداره. مادهش همون ماده موضوعه. پس ماده موضوع بدء حرکات عرضی هستش. اما انتهای حرکات عرضی کجاست؟ ایشون تفصیل داده، میگه انتهای حرکات عرضی سه جوره به لحاظ فاعل حرکت، به لحاظ محرک فرق میکنه. اگر فاعل حرکت طبیعت باشه، این حرکت حرکت طبیعی باشه، اون وقت منتهای حرکت چیه؟ همونی که طبیعت اختزا میکند اونجا ساکن بشه. هم شبیه به یه بحثی که قبلا داشتیم، مشابه با اونه. خب اگر حرکت طبیعی باشه. اگر حرکت قصری باشه چی؟ اگر حرکت قصری باشه، منتهای حرکت چیه؟ اونجایی هستش که دیگه این عوامل قصریه به پایان میپذیره. یعنی عوامل طبیعی غاهر میشود بر عوامل قصری. سنگی رو که آدم بالا میندازه، آخرین نقطه‌ای که میرسه کجاست؟ اونجا. چون وقتی که سنگ رو کسی بالا میندازه، به لحاظ طبیعت قدیم عوامل، یعنی نیرویی که به لحاظ قصر برش وارد شد با عوامل درونی به جدال میپردازن. خب اول چی قاهره؟ عوامل قصری، لذا اون مقهوره، تابع استش میره. ولی اینقدر این مبارزه باعث میشه که اون نیروهای قصری چی بشن؟ ضعیف بشن، ضعیف بشن، ضعیف بشن. تا کجا؟ تا جایی که عوامل طبیعی که فعل طبیعی رو ایجاب میکنن قاهر بشن. وقتی قاهر که شد، اونجا دیگه حرکت قصری میسته. درجه بعد حرکت طبیعی مثلا شروع میشه، حرکت دیگه شروع میشه. خیلی خوب، این راجع به منتهای بس حرکت قصری. اما اگه حرکت ارادی باشه، خب حرکت ارادی باشه همون جایی رو که مرید خواسته منتهای چی هستش؟ حرکت خواهد بود. ببینید عبارت رو که تمام کنیم این فصل رو. و اما ما تقدم ان الحرکت تنتهی من الجانبین الی مبدأ و منتها، این که قبلا گفتیم حرکت قطعا مبدأ و منتها داره، فهو تهدید لها بالخارج من نفسها، این محدود کردن حرکت هستش به امری خارج از حقیقت خود حرکت. از درون حرکت نمیتونید ابتدا و انتها انتخاب کنید بگید، از بیرون حرکت. حالا فتنتهی حرکت الجوهر، این جدا کرده حرکت جوهر را از حرکت عرضی جدا کرده. فتنتهی حرکت الجوهر من جانب البدء الى قوت لا فعل معها الا فعلیت انها قوت لا فعل معها. و هو المادت الاولا یا وهی المادت الاولا، از جانب بعد به قوهی میرسه که هیچ فعلیتی ندارد مگر فعلیت این که قوهی، مگر فعلیت این که قوه باشه تو فعلیتی با او نباشه که اون ماده اولاست. و من جانب الختم الا فعل لا قوه معه و هو التجرد، و در جانب ختمم به فعلیتی میرسه که هیچ قوهی با اون فعلیت نباشه، فعل نباشه. معها هم برخی نسخه ما معها داره که به اون فعلیت، مثلا لا قوه معها یا معه و هو التجرد و سنزید و هذا توضیحا ان شاء الله. پس در حرکت جوهری بعد و ختم مشخص شده، اما در حرکات عرضی چی؟ و تنتهی الحرکات العرضیه من جانب البعد الى ماده الموضوع، خودش دیگه ماده نداره، همون ماده موضوع ماده او هم حساب میشه، یعنی پذیرندگی همون ماده هم صور و هم اعراض هر دو رو ایجاب میکنه. و هی التي تقبل الحركه، همون هستش که قبول حرکت عرضی میکنه. و من جانب الختم چی؟ از جانب ختم کجا وای میسته؟ پایان حرکات عرضی چیه؟ سه تا گفته. و من جانب الختم یک فی الحرکت طبیعیه الا ما تختزیه طبیعه من السکون، همونی که طبیعت اقتضای سکون داره. این نشون میده که در طبیعت به نوع ارتکازی غایتی قرار داده شده که اونجا میخواد آرام بگیره. دو و فی الحرکت القصریه الا هیئت ینفد و اندها اثر القصر، به یک جایگاهی که اثر قصر اونجا به پایان بپذیره، حرکت قصری نقطه پایانش اونجاست. و فی الحرکت الارادیه، در حرکت های ارادی الا ما یراه المتحرک کمالا لنفسه یجب ان یستقر فی، اونی که متحرک که مرید هم هست ارادم داره، اون رو کمال برای خودش میبینه که میگه من باید برسم به اونجا و اونجا استقرار پیدا بکنم، اون میشود آخر این حرکت. این ستایی که اینجا گفتیم به لحاظ محرک و فاعل حرکت این تقسیم صورت گرفته، برای اینکه منتهای حرکت رو نشون بده مجبور شده که بحث فاعل حرکت رو پیش بکشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
ما گفتیم حرکت بسودی دقیقا خودش حرکت نیست، ولی چی رو گفتیم بهش حرکت؟
نمیگیم حرکت نیست، حالا ما به لحاظ برداشت هایی که داریم میخواییم بگیم که حرکت قطعیه واقعا حرکته، ولی مثل ابن سینا میخواییم بگن نه واقعا حرکت است و اصلا حرکت هم فقط همینه. ببینید ما تغییر تدریجی رو میگیم حرکت، واقعا تو حرکت توسطی هم یک تغییر تدریجی احساس میشه، اونم آن سیاله، یعنی یک تغییر ما اینجا داریم، ولی تغییری نیست که منطبق بر زمان باشه، تغییری است که منطبق بر یک آن سیال غیر ثابته، غیر ثابته. حالا یا واقعیت خارجی داره یا تو ذهن ما شکل میگیره، اون بحث جداست. حرکت توسطی واقعا با یک حقیقت آنی فرق میکنه. این فرقش در چی؟ این باعث میشه که ما بهش بگیم حرکت.
سوال دوم، اگر خواستیم تطبیق کنیم، اینجا گفتیم الى فعل لا قوه معه و تجرد، خب میگیم برزخ یا عالم مجردات بالاخره؟
الان فعلا میگیم مجرد. حالا آیا اگر تجرد برزخی رو قبول کنیم مثل ملا صدر و اینا، میگیم میرسه به تجرد برزخی؟ البته توجه داشته باشید انسان را اگر در نظر بگیرید، انسان داره مراتبیه، هر مرتبه ای به تجرد ویژه خودش دست پیدا میکنه، مثلا بدنش به تجرد برزخی میرسه، این خیالی میشه، اما ابعاد عقلیش طبیعتا تجرد عقلانی پیدا میکنه.
این که میگید هر تجردی به حسب اون شیعه یعنی چه؟ یعنی مثلا انسان یه جایی میرسه که دیگه فقط میشه فعلیت محض؟ ما فعلیت رو همیشه نسبت به بالا میسنجیم، یعنی بالا رو که میسنجیم میبینیم این پایین نسبت به اون قوه است. اینطوری تو حرکت جایی ما هیچ وقت نباید به یه منتها برسیم، چون همیشه یه بالاتری رو میشه فرض کرد.
هر بالایی موجب حرکت نمیشه، بالاتر یعنی یک نقصی که قابلیت تدارک داشته باشه. الان مثلا ملائکه مقربین عالین مثلا مثل به خداوند ناقصن دیگه، اونا حرکت دارن، اونا همیشه همینجوری هستن، از ازل تا ابد همینجوری هستن، بالاتر دارن ولی نقصشون قابلیت تدارک نداره. فرق انسان با فرشتگان ما میگیم اینجوری دیدرالا، نمیگم همه فرشتگان اینا، فرشتگان اینه که اونها مقامی که دارن مقام معلومه، درسته؟ ما مننا الا ولنا مقامون ول ما مننا الا ولهو مقامون معلوم، جایگاه ثابت داره، نمیره بالاتر. چرا؟ با یه ناقص هم هست، این نقصش قابل تدارک نیست، ولی یک نقص قابل تدارک داریم. ما نقص قابل تدارک میگیم حتما باید یک پذیرندگی قوه استعدادی قبلش باشه.
بعد این مفهوم آنی که ما میگیم بیشتر به نظر میاد این مفهوم ذهنی باشه، یعنی ما زمانو از این حس که دیگه تقسیم نمیشه،
این دیگه کجاست؟ از خارج از زمانه،
خود زمان
نیست، از زمان دیگه نیست، آن دیگه زمان نیست،
بیرون زمان. این تصورش بیشتر ذهنیه، یعنی بحث وجود خارج
ته زمان
قابل درک نیست،
مثل نقطه در خط، مثل نقطه در خط. زمان ما که یک زمان ممتد که در جای خودش، ولی زمانهای موقت هم داریم دیگه، چون حرکت موقت داریم، حرکت هایی داریم که مثل از خونه اومدیم تا اینجا، این حرکت دیگه، درسته؟ همین تو بستر حرکت زمان هم داریم، درسته؟ این یعنی شما حرکت رو از این ور نگاه، زمان رو از این ور نگاه کنی، این میشه آن، این همون لحظه که جدا میشه اون آن.
خودش از سنخ چه چه از سنخ عرضه،
بله بله. حالا مثلا در برفرض مثال ما اینا رو مثل نقطه میگیم، ماهیات بسیطه هستن که تو مقولات نمیان، مثل نقطه هم همینو میگن دیگه، ماهیات بسیطه هستن که تو مقولات نمیان. خب این آن.
آخه به نظر میاد که اینجور مفاهیم تو این تو ریاضی هندسه هم مطرح میشه، ما ذهنمون ساخته، یعنی چون خواستیم به یه جایی برسیم،
نقطه چیست؟ این ساخته،
نقطه همینطور، یه
باشه ذهن بسازه، پس خط پایان نداره. اگه بگید آن وجود نداره، یعنی زمان پایان نداره، همش از سنخ زمان باشه و همجور ادامه پیدا میکنه. این پایان پذیرفتن به ما نشون میده که نه،